شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جا پارسابناب، اگر مایل باشید در ابتدا بپردازیم به مسائل روز ایران و جهان و میخواستم در این مورد از شما یک سوال بکنم که در این جریان بحران اتمی یا بحران هسته‌ای با این همه تنش و این همه ضد و نقیض گویی ها و اخبار و اطلاعاتی که راجع به جنگ و تحریم در این باره پخش میشه و همینطور از طرف دیگه در مقابل این جریان ایجاد زمینه ها برای بهانه ها و همینطور تحریک ها توسط رژیم حاکم بر ایران، شما فکر میکنید که این وضعیت داره به کجا میره و امریکا چه سیاستی رو داره در قبال ایران دنبال میکنه؟
واقعا آره، هم در واقع سوالهای متعددی که شما انجام دادید در واقع همیشون برمیگرده به یه سوال که در واقع مردم ایران، آینده ایران در مقابل جمهوری اسلامی از یک طرف و نظام جهانی سرمایه به رهبری آمریکا یا نظام جهانی سرمایه و در رأس آن آمریکا، اینها چه روابطی دارن؟ یعنی حرکت هایی که از یک طرف نظام جهانی سرمایه انجام میده، از طرف دیگه نظام جمهوری اسلامی سرمایه، در نتیجه مردم اینجا در کجا قرار گرفتن؟ مردم ایران که خب طبق نظرگاه خیلی خیلی از مردم، این مردمی که ما ازشون صحبت میکنیم 75% را زحمت کشان و در کل آدم هایی که شب و روز کار میکنن که زندگی خانوادگی خودشونو به راه بیندازن، 75% بیشتر از 75% این جمعیت و زحمت کشان ایران تشکیل میدن و این یه مسئله بحرانی شده. یعنی ایران، مردم ایران در مقابل دو چالش قرار گرفتن. یکی نظام جهانی سرمایه است، آمریکاست که برنامه ریخته که به طور مطلق حاکمیت ملی رو در ایران کاملا تحت تسلط خودش در بیاره، یعنی عملا حاکمیت ملی رو از بین ببره و 100% سلطه داشته باشه، حالا تحت نام تغییر رژیم در ایران و اون هم به اون به شکل‌های مختلف، من جمله حمله نظامی یا تحریم اقتصادی و یا انقلاب مخملی و انواع اقسام متدها رو به کار می‌بره که هدف اصلی نظام جهانی اینه که در ایران حاکمیت مطلق رو داشته باشه. حالا اگر از طریق جنگ نشد، از طریق تحریم، اگر از طریق تحریم نشد، از طریق انقلاب مخملی، به طور کلی ایران و عراق اون وقت منابع اصلی در واقع انسانی و طبیعی خاورمیانه بزرگ رو تحت تسلط خودش داشته باشه. اینکه مردم ایران در دو راهه قرار گرفت، میشه بزرگ روبرو شده.
جمهوری
سرمایه.
در اینجا هم یک بهانه می آورند، یعنی یک بهانه اصلیشون یا یک شعار اصلیشون اینه که به اسم اینکه آزادی برای جوامع عقب مانده میارن.
مسلمان با شعارهای صدور انقلاب، صدور از شاید حضورتون دموکراسی، صدور حقوق بشر و غیره، اونها دیگه شعارهای نیوکانهای آمریکاست که هر جا در جهان میرن که نفوذ بکنن و سلطه پیدا بکنن و در واقع زنگ افروزی بکنن، تحت این بیرقها، این پرچم ها میرن. پرچم صدور آزادی، صدور دموکراسی، حقوق بشر، حق در انسان نوشت ملی، همه این شعارهای بسیار بسیار انسانی مردمان جهان رو اینها در واقع یدک قرار داده ان، یک نوع به روی پرچم های خودشون نوشتن و با این پرچم ها وارد این کشورها میشن. اینی که خود مردم ایران در مقابل، در واقع آدم وقتی که از ایران میشنوه و مخصوصا دانشجویان ایرانی که نامه های مختلف سرگشاده می نویسن و پخش می کنن، از طریق اینترنت ها به خارج می فرستن، به دست ما می رسه، ما متوجه می شیم که مردم ایران در یک نوع برزخی قرار گرفتن و در مقابل دو چالش بزرگ واقعا قرار گرفتن. یکی به هیچ وجه با استبداد حاکم در ایران اصلا سنخیتی ندارن، موافقتی ندارن، محکوم میکنن به طور آزاد در سراسر ایران تمام خانواده ها. شما وقتی که میرید ایران، رفقایی که رفتن ایران برمیگردن گزارش میدن، اینی که هر خانواده‌ای در ایران شما برید بشینید و بیرون از حتی خونه ها، در بازار، در کوچه، داخل تاکسی ها، داخل سینما ها، داخل مساجد، مخالف استبدادن. از طرف دیگه 100% در واقع حرکت آمریکا را قبول ندارن، محکوم میکنن. یعنی از یه طرف سیاه چالهای جمهوری اسلامی رو رد میکنن، از طرف دیگه به هیچ وجه اعتراض به ایجاد زندانهای ابو غریب یا گوانتانامو در ایران نیستن.
ماله.
یعنی هر دو را محکوم میکنن، هم خامنه‌ای رو قبول ندارن، هم جورج بوش رو قبول ندارن. ماله. این شرایطی است که مردم ایران با اون روبرو هستن. یعنی این اعتقاد و ایمان و در واقع اصول زندگیشون رو تشکیل داده امروز، علی‌رغم شدیداً اون مبارزه رو که در روزانه انجام میدن که به زندگی خودشون آبرومندانه ادامه بدن، در این حال با این دو چالش هم روبرو هستن. و مطالبی که از ایران میرسه و نامه های سرگشاده ای که روشنفکران، دانشجویان، نویسندگان می نویسن، در واقع حکایت از این جریان می کنه و مردم به طور دائم تکیه رو گذاشتن که هم با استبداد دارن مبارزه می کنن، خواهان استبداد نیستن در ایران، می خوان استبداد رو سرنگون بکنن، از طرف دیگه به هیچ وجه حاضر به حرکت آمریکا کوچکترین اعتقادی ندارن. و این خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه آقای یوسف زاده، شما خودتون حالا متوجه هستید که در خود آمریکا هیچ رئیس جمهوری به اندازه جورج بوش مورد تنفر مردم قرار نگرفته. حتی این به صورتی است که مثلا شما اگر در جنگ ویتنام، اگر در آمریکا زمانی که جنگ ویتنام 12 سال طول داشت، ادامه داشت، من آمریکا بودم، دهه 60، من یادمه که دانشجویان اساسا و جوانان و بخش بزرگی از زنان از رئیس جمهور آمریکا که جانسون بود، به طور کلی بخش بزرگی از اون سالهایی که جنگ ویتنام ادامه داشت، اینها از جانسون نفرت داشتن به خاطر جنگ.
ماله.
یا از نیکسون بعد از جانسون که سر کار اومد به عنوان رئیس جمهور. ولی هیچ وقت شما مثلا نمیدیدید که یه بخشی از آدمهایی که در داخل خود دولت آمریکا کار میکنن، یا جنرالهایی که در ارتش هستن، سالها سال به ارتش آمریکا خدمت کردن، خودشون هم آمریکایی هستن، چه سیاهشون چه سفیدشون، همه اینها امروز از جورج بوش متنفرن. یعنی این تفاوت بسیار بسیار بزرگیه بین زمان جنگ ویتنام و زمان حالا، یعنی حرکت آمریکا، حمله وحشیانه آمریکا و تجاوز آمریکا، یعنی خیلی جالبه اینو من به شما عرض کنم که آمریکا در عراق فقط جنگ نمی‌کنه. در آمریکا نیروهای نظامی آمریکا در عراق هم جنگ میکنن هم شب و روز تجاوز میکنن. این از نظر علوم سیاسی تفاوت داره. ممکنه یک کشوری مورد هجوم یک کشور دیگه قرار بگیره، ولی این تعداد تجاوزها برابر، درست مثل اینکه بگیم تجاوز آمریکا در عراق. در نتیجه مردم ایران اینو دقیقاً میبینن، چون همسایه نزدیکشونه. عراق فقط همسایه دیوار به دیوار با ایران نیست. اکثر مردم عراق ریشه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با مردم ایران دارن و یکدیگر رو خوب میفهمن، جدا از این رژیم ها، جدا از رژیم صدام حسین. اینی که مردم ایران اونو میبینن، میگن که ما سیاه‌چال های جمهوری اسلامی رو، سیاه‌چال های قرون وسطایی جمهوری اسلامی رو رد میکنیم، در عمل، در حرف، با اعتصاب غذا، با تظاهرات رد میکنیم و مبارزه میکنیم، ولی در این حال خیلی خیلی مشخص میگن که ما عوض اونها نمیخواهیم زندان های ابو غریب، زندان های گوانتانامو در ایران بوجود بیاد. و اینو هم روشن کردن و روشن فکران اینها هم اینجا و اونجا که صحبت میکنن، مثلا خانم شیرین عبادی، دقیقاً اینو مطرح میکنن در صحبت هاشون. این به بیان بسیار بسیار روشنی در واقع به اطلاع مردم جهان میرسه. در نتیجه این چیزی که امروز آمریکا، یعنی نیوکانهای حاکم در آمریکا به وجود آوردن، این شرایط و شرایط جنگ افروزی، سلطه جویی، تسلط بر منابع کشورهای به اصطلاح از نظر اونها خاورمیانه بزرگ، این باید مورد کاملا دقت و پژوهش انسان‌های ایرانی قرار بگیره که نه تنها دلشون برای ایران میتپه، ولی کارشون، زندگیشون هم اینی که در این جهت به مردم ایران در هر کجای دنیا هستن خدمت بکنن. و خود ما هم که در درون این، به قول دوستان اروپایی من، در درون این شکم این اژدها زندگی میکنه، این بیشتر به ما چیز میکنه، این به اصطلاح این فرصت رو میگه که ما اینها رو خوب بشناسیم. و به نظر من نیوکان ها عقل و منطقشون، حکمتشون، این محافظه‌کاران نوین یا این نیوکان ها در واقع حکمتشون، منطقشون، دیسکورسشون یا گفتمانشون هم با لیبرال ها تفاوت میکنه، هم با جناهای مختلف محافظه‌کاران تفاوت میکنه، هم با جناهای مختلف در واقع رادیکال ها مثل مارکسیست ها و سوسیالیست ها تفاوت میکنه. اینها یک عده آدم هایی هستند، یک قشری از جامعه آمریکا هستند که منطقشون کاملا با منطق آمریکایی های لیبرال، آمریکایی های محافظه‌کار تفاوت میکنه. و ما اگر ادبیات سیاسی این نیوکان ها را به دقت مطالعه بکنیم و بخونیم، کاری که در ایران هم انجام میدن، بیشتر این نیوکان ها را ما بیشتر میشناسیم. یکی از روزنامه های معتبری که، یا نشریات معتبری که نیوکان ها ماهانه در آمریکا منتشر میکنن، اسمش یک مجله ماهانه است به اسم نشنال ریویو،
بله،
چاپ نیویورک.
بله.
و این در واقع نظرگاه های اکثر نیوکان ها را، مخصوصا نیوکان هایی که در مورد خاورمیانه و خاورمیانه بزرگ یک نوع صاحب نظر هستند و امروز خیلی فعالن و در واقع تمام مشورت ها، مشاورت ها از طرف کاخ سفید با این افراد انجام میشه، در این مجله به صورت مداوم هر ماه نظرگاه های این نیوکان ها یا محافظه‌کاران نوین منتشر میشه. و یک مجله دیگری هم هفتگی در میارم به اسم ویکلی استندرد، که این هم در واقع مجله‌ای است که هفتگی در میاد و در اونجا نیوکان ها می نویسن. شما وقتی که این ادبیات رو مورد بررسی قرار میدید، میبینید ایداد بیداد این انسان ها، این افرادی که امروز در کل جهان مخصوصا در ادبیات ژورنالیستی آمریکا از اینها به نام نیوکان ها یا محافظه‌کاران نوین از اونها اسم میبرن، این محافظه‌کاران نوین خیلی با محافظه‌کاران قدیمی و با لیبرال ها و 100% با رادیکال ها،
بله،
یعنی با مارکسیستا، سوسیالیستا، چپ ها، زمین تا آسمون، منطقشون، حکمتشون، خردشون و اون طرز به اصطلاح رشنالیزیشنشون چجوری اوضاع را، دنیا را بررسی میکنه خیلی تفاوت میکنه.
بله.
مثلا این نیوکان ها یا محافظه‌کاران نوین حتی واژه های مختلفی که به کار میبرن، مثلا اروپا را قدیم ها در زمان جنگ سرد، یعنی از 1945 پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1991 پایان جنگ سرد،
بله،
این دوره بزرگ که رقابت شدیدی بین اتحاد جماهیر شوروی از یک طرف تحت نام به اصطلاح بلوک شرق و آمریکا تحت نام بلوک غرب، اینها همیشه در مبارزه و تضاد و رقابت بودن. این دوره جنگ سرد در واقع اگر شما کل این زمان رو مطالعه بکنید و با این زمان اخیر مورد مقایسه قرار بدید، متوجه میشید که در اون دوره مثلا اینها، یعنی محافظه‌کاران، لیبرال ها در آمریکا، اروپا را به دو بخش تقسیم می‌کردند، اروپای شرقی، اروپای غربی،
ماله،
آلمان شرقی، آلمان غربی. امروز نیوکان ها اروپا را به گونه دیگر تقسیم می‌کنند، اروپای جدید، اروپای قدیم.
ماله.
و در واژه و تمدن و عرشبت خرد اینها، در منطق اینها، اینها از یک کشوری که ممکنه مخالف آمریکا باشه ولی در اروپا باشه، اونو میگن اروپای قدیم. میگن اون کشور در اروپای قدیم قرار گرفته، یعنی این کشور قابلیت و ظرفیت نداره که به اون مأموریت تاریخی که خدا در خدمت آمریکا قرار داده و آمریکایی که در قدر قدرتی نظامی بی‌نظیر در جهانه بلا منازعه، اینها نمیفهمن آمریکا را، مأموریت تاریخی و رهایی بخش آمریکا را اینها نمیفهمند. پس اینها میشن اولد یوروپ، یعنی اروپای کهنه، اروپای قدیم. اون کشورهایی که مثل لهستان یا رومانی یا بلغارستان حاضر هستند نه تنها آمریکا را با آغوش باز میپذیرند و سیاست‌های نیولیبرالیسم آمریکا را میپذیرند، بلکه پایگاه‌های نظامی میدن به آمریکایی‌ها، به اضافه اون در اون پایگاه ها زندان ها به وجود میارن خود آمریکایی ها و از میرن آدم ربایی میکنن تحت نام مبارزه علیه تروریسم و این انسان های بیگناه و اینجا و اونجا در فرودگاه ها، در خیابان ها دستگیر میکنن در این کشورها و یا در کشورهای دیگه دستگیر میکنن، میبرن در این داخل این کشورها، در داخل همون زندان ها مورد شکنجه قرار میدن. این خیلی تفاوت میکنه، این کاری که به اصطلاح خردی که پشت این جریان هست و به اسم خرد محافظه‌کاران نوین معروف شده، اون ریزنینگ، اون رشنالیزیشن، اون در واقع قضاوتی که اینا راجع به این جریانات دارن کاملا با قضاوت و خرد و برخورد لیبرال ها و برخورد محافظه‌کاران آمریکایی تفاوت میکنه. من یه مثالی میزنم در رابطه با کشور خودمون ایران.
بله.
وقتی که آمریکایی‌ها در سال 1953 در ایران کودتا کردند و دولت ملی رو سرنگون کردند و استبداد شاهی رو در ایران راه انداختن، سالها سال هم لیبرال‌ها و هم محافظه‌کاران در آمریکا، چه اونهایی که برای دولت کار میکردن چه در خارج از دولت در محافل اکادمیک اینها منکر می شدن که ما در ایران کودتا کردیم. اصلا علنا می گفتن ما در ایران کودتا نکردیم، چون به کودتا اعتقاد نداریم، ما کودتا نکردیم. این مردم ایران بودن که برخواستن دولت ملی رو سرنگون کردن، یا اون دولت رو سرنگون کردن و شاه رو دوباره آوردن، چون شاه رو میخواستن. اون منطق اینها بوده، همیشه منکر میشدن. حتی به جایی رسید که بالاخره وقتی که دیگه گندش در اومد، تمام مدارک اومد که آمریکا در ایران کودتا کرده، همه این لیبرال ها و کانسرو اومدن مثل خانم مدلین آلبرایت و بعدن کلینتون عذر خواستن از مردم ایران. گفتن ما عذر میخوایم که این کودتا اشتباه بوده. ولی نیوکان ها مثل ریچارد پرل، داگلاس فیت، پال ولفوویتس، اینا وقتی که شما دانشجویان از اینا میگوزن آیا شما در ایران در سال 1953 کودتا کردید، میگن که آها، ما این کودتا یک کودتای رهایی بخش بوده، این کودتا یکی از افتخار آمیزترین حرکت ها و دستاورت های دولت آمریکا و CIA و نیروهای امنیتی آمریکا بوده.
بله.
نه تنها این افتخار آمیز بوده، بلکه ما از الگوی اون استفاده کردیم و در کشورهای مختلفی اون الگو رو پیاده کردیم و با پیروزی، به خاطر اون پیروزی موفقیت آمیزی که در ایران به وجود آوردیم، امپراتوری آمریکا را که رستگاری به بشریت میاره، ما اینو روش دادیم.
بله.
در نتیجه در کشورهای مثل کانگو، مثل علیه پاتریس لومومبا، در اندونزی علیه سوکارنو، در و و و میان به شیلی میرسن علیه آینده، ما به کار بردیم. پس میبینید که حتی منطق اینها از یک واقعه تاریخی، حکایت اینها از یک واقعه بزرگ تاریخی مثل کودتای 28 مرداد سال 1332 کاملا با منطق و خرد و دیسکورس و گفتمان و قضاوت‌های لیبرال‌های خود آمریکا هم تفاوت میکنه. پس خیلی جالبه به این مسئله توجه کرد. اما که منطق ما ها میگه که آخر آمریکایی که در باتلاق عراق فرو رفته، این آمریکا که در اون باتلاق فرو رفته و هر روز سربازانشون کشته میشه، اینا کوچکترین کنترلی در عراق ندارن، روی هیچ شهری، روی هیچ دهی اینها کنترل ندارن. در عرض این 3.5 سال گذشته دوبار شهر کوچک 250,000 نفری فلوجه را با خاک یکسان کردن، هنوز مبارزه، هنوز مقاومت اونجا ادامه داره. پس چگونه اینها با چه منطقی اینها مثلا حرکت میکنن، میرن مثلا ایرانو میگیرن یا ایرانو بمباران میکنن یا به ایران اصلا تجاوز میکنن؟ اصلا این منطق از کجا میاد؟ بله، این لیبرال های آمریکایی کاملا این منطق رو میپذیرن، یعنی میگن درسته، اصلا نظر محافظه‌کاران هم میگن آره نباید، بعدی که عرب کافیه. ولی این نیوکان ها وجوده های عجیب غریبی هستند و با این منطقی که ماها داریم، چه لیبرال باشیم، چه محافظه‌کار باشیم، چه راست باشیم، چه چپ باشیم، چه رادیکال مارکسیست باشیم، تفاوت میکنه. این خیلی برای من جالبه و برای دانشجویان هم همیشه شرح میدم، برای تمام رفقای ایرانی و آمریکایی که با هم در مباحث مختلفی شرکت داریم مشترکاً. من به علاقه دارم که توجه این دوستان و رفقا و دانشجویان رو به این مطلب معطوف بکنم که منطق نیوکان ها با اون منطقی که لیبرال هایی مثل کارتر، کانسرواتیو هایی مثل نیکسون همیشه مطرح میکنن یا میکردن و طرفدارانشون امروز مطرح میکنن، با منطق اینا یک زمین و آسمان تفاوت داره و محافظه‌کاران نوین کاملا یک خرد، یک حکمت، یک دیسکورس کاملا مختلفی رو در واقع در محاسبات خودشون به کار میبرن و نتایجی که از این محاسبات خودشون میگیرن اینه که هر روز و هر شب مردمان جهان رو با شک روبرو میکنن. یعنی اون چیزی که ما انتظار داشتیم اینها این کارو نکنن، یا مثلا در عراق برن یه کاری بکنن که از عراق بیان بیرون، ما میبینیم نه، اینها در عراق برنامه های پیاده میکنن که سالها سال اون برنامه ها باید اجرا بشه و پیاده بشید تا اصلا به صورت عملی مثلا به کار گرفته بشه این برنامه ها. در نتیجه به نظر من آمریکا برنامه حمله به ایرانو سالها سال قبل، قبل از اینکه به عراق حمله بکنه، قبل از اینکه جریانات 11 سپتامبر اتفاق بیفته، قبل از این اینها حتی کوچکترین اشاره به بحران هسته‌ای که امروز به اسم بحران هسته‌ای معروفه
بله.
کرده باشن، این برنامه رو ریخته بودن که برن ایرانو تسخیر بکنن، نه اینکه مثلا فقط یک فردی رو بیارن سر کار که این فرد فقط وابسته باشه مثل پادشاه ایران
بله.
نه، ایران میخوان 100% در ایران سلطه کامل داشته باشن که حتی 1% هم نگن که مثلا ما هم یک کشوری هستیم، مثلا نظرمون اینی که خیابونهایمون اینجوری کشیده بشه، نمیدونم سینماهامون این شکلی باشه، مساجد اینجوری باشه. اینها کل جریانو میخوان، یعنی ایرانو میخوان. البته یه بحث بزرگی هست که چرا اینقدر اینها ایرانو میخوان. خب خیلی طبیعیه، هر دانشجویی که یک بار یک درسی برداشته راجع به جغرافیای سیاسی خاورمیانه، اهمیت تاریخی، اهمیت سیاسی، اهمیت فرهنگی و اهمیت اقتصادی ایران کاملا در اون کورس، در اون یک درس کاملا روشن میشه که مثلا ایران به اضافه افغانستان و قزاقستان، این سه کشور که همسایه هم دیگه هستن و ریشه های تاریخی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با هم دارن، این سه کشور 85% گاز طبیعی جهانو دارن.
بله.
فقط کشور ایران دومین منبع بزرگ سازه منابع طبیعی گاز طبیعی
بله.
و مخصوصا نفته بعد از عربستان سعودی. اینی که حالا عربستان سعودی رو شما با ایران مقایسه می‌کنید، ایران از نظر استراتژیکی، ایران از نظر فرهنگی و منابع غیر طبیعیش، یعنی منابع انسانی، اینا خیلی خیلی جلوتر از کشور کشور عربستان سعودی. و ما میبینیم که مثلا ایران به خاطر کثیر ملی بودنش، ایران به خاطر اینکه ما انواع اقسام ملیت‌های اقوام مختلف ایرانی داریم در ایران زندگی میکنن، این کشور ایران رو آمیزش دادن، آمیخته کردن با سرنوشت تمدن عرب در غرب ایران، تمدن هندوستان یا هندوها در شرق ایران، و مسلماً با تمدن روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق هم ایران همیشه یک جریانی بوده که این تمدن‌ها را به همدیگه وصل می‌کرده به خاطر تنوع فکری، تنوع ملی، تنوع انواع اقسام ملیت‌هایی که ساکن ایران هستند و خودشون ایرانی محسوب می‌کنند و همیشه هم به آرمان‌های مردم ایران وفادار موندن. نیوکان‌ها اینها را هم می‌فهمند، یعنی اینها را قبول دارن که ایران یک زمانی فقط این نبوده که در راه مثلا نزدیک به 35% شهرهای معتبر راه ابریشم از تبریز تا بخشهای نیشابور و مشهد در ایران قرار گرفتن، اون در ایران فعلی
ماله.
نزدیک به 35% فقط اون نیست، یعنی ایران از نظر این که اولین بورژوازی، طبقه بورژوازی که در خاورمیانه رشد کرد در ایران به وجود اومد، در زمان صفوی ها، از زمان شاه اسماعیل که یک کشور بسیار بسیار سنترالایزد، متمرکز، بسیار بسیار صنعتی فئودالی رو به وجود آورد در ایران و کاملا در مقابل عثمانی ها و اروپایی ها قرار گرفت و یک در قدرت نظامی بزرگی در شرق تبدیل شد، مخصوصا در رویارویی با دولت عثمانی. از اون زمان این طبقه در واقع سرمایه‌داری بازرگانی یا بورژوازی بازرگانی سوداگر ایران رشد پیدا کردن به خاطر همون منابعی که در ایران تولید می‌کردن و به خارج. اینها رو نیوکان‌ها می‌دونن. ایران یک نقطه گرهیه به خاطر اینکه در ادبیاتشون هم ایرانو به اسم هارت آف میدل ایست حساب میکنه، یعنی در واقع قلب خاورمیانه. خاورمیانه برای نیوکانا خیلی مهمه. اینجا هم یه ترم دیگری رو یا واژه دیگری رو به کار میبرن به اسم خاورمیانه بزرگ.
بله.
و منظورشون از خاورمیانه بزرگ خاورمیانه است که ما همه قبول داریم، مثل ایران، ترکیه، عربستان سعودی، لبنان، عربستان سوریه، فلسطین، عراق، کشورهای امارات عربی، خلیج فارس، بحرین، اینها خلیج، اینها را میگن خاورمیانه. ولی نیوکانا میگن خاورمیانه بزرگ خاورمیانه است که هم اینها را در بر میگیره، هم 5 کشور سابق آسیای مرکزی رو که متعلق اون زمان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده، امروز به کشورهای مستقلی تبدیل شدن، مثل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان، و 3 کشور به اصطلاح جمهوری های یا کشورهای قفقاز و آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. اینا رو هم میگن به اصطلاح گریتر میدل ایست یا خاورمیانه بزرگ.
بله.
این خاورمیانه بزرگ اون وقت ایران برای نیوکان ها، برای محافظه‌کاران، ایران از نظر استراتژیکی در واقع قلب خاورمیانه است. در نتیجه هیچ تعصبی نداره که چرا اینها میخوان ایران رو به حیات خلوت امپراتوری خودشون تبدیل بکنن.
بله.
شما میدونید که امپراتوری های روم و امپراتوری انگلستان، اینها برای اینکه بر تسلط خودشون در بر اون بخش از جهان که تسلط داشتن تسلط همیشه تامین بکنن، حیات های خلوت به وجود میادن به اسم به اصطلاح بکیارد.
بله.
حیات خلوت امپراتوری روم خیلی بوده، مثل اسکندریه حیات خلوت
اسکندر
بعد امپراتوری اسکندر، اسکندر زمان و اون زمان بوده، بعدا امپراتوری روم بوده در تسخیر یا تسلط بر بخشای مختلف اون زمان شمال آفریقا.
بله.
یا سوریه اونجا بود، شهر انتاکیه.
بله.
یا به اصطلاح در واقع انتیاک میگن، یا شهر انتاکیه که امروز در سوریه قرار گرفته، شهر انتاکیه رو رومی ها در واقع یک نوع حیات خلوت به سود آورده بودن که بر خاورمیانه تسلط داشته باشن. اینو که نیوکان ها معتقدن که خاورمیانه به عنوان بکیارد، به عنوان حیات خلوت آمریکا باید بیاد بوجود، و از این حیات خلوته که آمریکا اون وقت میتونه تسلط خودشو بر جهان اون وقت دیگه تعمیم بکنه، یعنی در واقع اعمال بکنه.
بله.
و این امکان نداره مگر اینکه اونجا به حیات خلوت آمریکا تبدیل بشه. اینی که این تمام این شرایط در حال حاضر رخ میکنه که به نظر من معتقدم که تمام نیروهایی که استقلال طلبن، تمام نیروهایی که آزادی خواهن، تمام نیروهایی که عدالت اجتماعی میخوان در ایران، تمام نیروهایی که امروز هم در داخل ایران هم در خارج از ایران آماده میشن که به مناسبت 100مین سال مشروطیت برنامه های مختلفی بگذارن، یعنی به آرمان های مشروطیت دلخواهی دارن، وابسته هستن، متعلق هستن، این نیروها به نظر من نوعش رسیده که یک جبهه وسیع ضد تجاوز، ضد جنگ علیه آمریکا در هر کجای دنیا هستن به وجود بیارن. من جمله خود ماها که در آمریکا هستیم، ما باید یک جبهه وسیع توده‌ای ضد تجاوز به وجود بیاریم، و چون شرایط آمریکا امروز اکثر دانشجویان، اکثر جوانان، اکثر حتی سربازان، اکثر ژورنالیستایی که درجه یک و درجه دو نیستن ولی در سطوح پایین هستن، اینها همینشون ضد جنگ هستن، ضد تجاوز هستن، دولت آمریکا را نمیپذیرن، جورج بوش رو قبول ندارن، ازش متنفرن، جورج بوش تمام ارگانهای دولتی رو در آمریکا قبضه کرده، رسانه های گروهی رو کاملا تحت تسلط خودش قرار داده، رادیوها و تلویزیون رو کاملا تحت تسلط خودشه. این از این جورج بوش اینا متنفرن. شرایط بسیار بسیار خوبی به وجود اومده که ایرانیانی مثل من و شما که خواهان استقلال ایران هستیم، خواهان در واقع آزادی و عدالت اجتماعی در ایران هستیم و سالها سال برای این جریان مبارزه کردیم و به آرمانهای مشروطیت ایمان داریم، اعتقاد داریم و معتقدیم که مردم ایران هم لیاقتشو دارن و هم امکانشو دارن که به این آرمانها دستیابی داشته باشن، یعنی دست پیدا بکنن، اینها بیان متحد بشن و یک جبهه بزرگ ضد تجاوز، ضد زن به وجود بیارن و بین آمریکایی ها به تبلیغ بزرگ و به بسیج بزرگ دست بزنن و این یعنی کوششمونو بکنیم که در واقع برنامه اینها را با شکست روبرو بکنیم.
بله.
این به نظر یعنی من خواستم اینی که من در درسته که خارج از ایران هستم، از در رابطه با اوضاع داخل ایران در حاشیه هستم، ولی من در داخل جریان زندگی میکنم، من در داخل رأس مخروطم، من در داخل اون رأسی هستم که نظام جهانی در دستشه.
بله.
و ما میتونیم کارهای زیادی میتونیم با کمک دوستان و رفقای آمریکاییمون که شمارهایشون از میلیون میره بالا. مسئله 100 نفر دانشجو، 1000 نفر روشنفکر و دانشجو و جوان و زنان نیستن، بلکه میلیون ها میلیون انسان در آمریکا. شما خودتون متوجه شدید مثلا در این هفته های گذشته چقدر این 35 میلیون مردمان لاتینو، آمریکای لاتین که ساکن آمریکا هستن، چه تظاهرات پرشکوهی توسط همین دانشجویان زبان در دبستان ها و دبیرستان ها برگزار کردن، در واشنگتن، در لس آنجلس، در سان فرانسیسکو، در دیترویت، در نیویورک، و چه عظیم اومدن بیرون و علیه کنگره آمریکا لایحه جریان به لایحه مهاجرین و مهاجرت چقدر اینا مبارزه کردن و مارک خودشونو، نشان خودشونو زدن. ما باید از این شرایط به نظر من ایرانی های ساکن ایران آمریکا و ایرانی های ساکن اروپا باید از این شرایط بسیار بسیار خوبی که به وجود اومده و در جهان برای اولین بار در مقابل نظام جهانی سرمایه، یعنی ابرقدرت آمریکا، یک ابرقدرت بسیار پرشکوهی به اسم ابرقدرت افکار عمومی یا وجدان بین‌المللی به وجود اومده، ما بیاییم به یک در واقع به یک جناح طیف بزرگ این ابرقدرت تبدیل بشیم و به عنوان طیف بسیار روشن و عینی این ابرقدرت عمل بکنیم. چون بالاخره ایرانی ها بیشتر از تمام مردم جهان مورد تجاوز قرار خواهیم کرد. البته خود آمریکایی‌ها میگن که تجاوز به ایران تجاوز به خود آمریکایی هست. خود آمریکایی‌های مترقی، آمریکایی‌های ضد جنگ، آمریکایی‌های ضد گلوبالیزاسیون، آمریکایی‌ها حتی دموکرات هستن علیه بوش هستن. اینها به ما میگن که تجاوز علیه ایران تجاوز علیه مردم آمریکاست. ما باید بهترین طیف این جریان رو تشکیل بدیم در داخل این جنبش ضد جنگی که امروز یا جنبش در واقع ضد جنگ و جنبش تهاجم، ضد تهاجم و جنبش علیه این نظام جهانی که در سراسر جهان به شکل‌های مختلف رواج داره، از نپال گرفته تا فلسطین، از فلسطین تا پرو، کولومبیا، بولیوی، این ادامه داره. ما ایرانی ها چون در خارج از ایران هم خیلی تعدادمون زیاده و مخصوصا این تعداد زیاد در خارج از همیشون اکثرشون تعداد قابل توجهشون سیاسی هستن، فقط به خاطر مسائل اقتصادی و شغل اینا از ایران خارج نشدن، به خاطر مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از ایران خارج شدن، ما وجود داریم برخلاف مثلا این دوستان هندوستانی ما در آمریکا که عموما در آمریکا اومدن، از آمریکا به خاطر کار و زندگی اومدن، نه به خاطر فرار از ستم سیاسی در از هندوستان که اصلا نبوده. هندوستان یکی از دموکراسی های اون منطقه بوده سالها سال. اینی که ما ایرانی ها هم ارزشو داریم، هم لیاقتشو داریم، هم قابلیتشو داریم که در سراسر جهان یک جبهه متحد بزرگ ضد جنگ به وجود بیاریم، ضد تجاوز به وجود بیاریم. کاری که چینی ها در 1936، در 1937 در چین انجام دادن. در چین علیه جنگ یک جبهه بزرگی تشکیل دادن. شما میدونید از نظر تاریخی افرادی که اصلا نامتنافس بودن مثل چیانگ کایشک و ماو تسه‌تونگ که اصلا با هم نمیتونستن کوچکترین موافقتی داشته باشن، ولی در مورد اینکه یک جبهه ضد جنگ علیه حمله ژاپن، تجاوز ژاپن به چین، اینا اومدن یک وحدت بزرگی رو به وجود آوردن. البته همونجوری که عرض کردم این چارچوب باید ضد جنگ باشه، ولی ایرانی هایی که طرفدار جورج بوش هستن، اون ایرانی هایی که طرفدار به نوعی حمله آمریکا را به ایران در هر شکل و شمایلش مورد حمایت قرار میدن، حمله آمریکا را به ایران حتی منتظرن که اتفاق بیفته، در هر شکل و شمایلش خب اونها از این جبهه جنگ مسلما خارج خواهند افتاد. ولی هر کسی با هر ایدئولوژی که داره، هر نوع ایدئولوژی، ایدئولوژی سلطنتی، ایدئولوژی مارکسیستی، ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی ناسیونالیستی داشته باشه، ولی علیه تجاوز آمریکا باشه، بیشتر در رابطه با ایران صحبت میکنیم. ما ایرانی بیاییم این یه جبهه متحد رو در سراسر جهان به وجود بیاریم و میتونیم به وجود بیاریم. ما در سراسر جهان هستیم، ما در اکثر کشورهای اروپایی کمونهای ایرانی وجود دارن، یعنی کامیونیتی های ایرانی وجود دارن، یکی دو نفر نیستن. هر شهری در آمریکا شما برید یه 50 نفر ایرانی میبینید که با هم در رابطن و مغازه دارن و کار دارن، زندگی دارن، بچه و فامیل دارن و همه اینا به زبانهای ایرانی خودشون مخصوصا فارسی صحبت میکنن و رابطه دارن با هم دیگه. ما میتونیم از این موقعیت بسیار بسیار خوب استفاده بکنیم و از طریق رسانه‌های خودمون، از طریق فعالیت‌های اجتماعی سیاسی خودمون، ایرانیان خارج رو که در جوامع مختلف خارج از ایران زندگی میکنن دعوت بکنیم، ترویج بدیم این جریانو که در خدمت مردم ایران ما میتونیم یک کار خوبی انجام بدیم که این حق ماست، از حقوق بین‌المللی و ملی ماست، از حقوق در واقع خودمون در آمریکاست که ما میتونیم در مقابل سیاست‌های جنگ افروزانه، سیاست‌های سلطه طلبی، سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا بیستیم و به مردم ایران خدمت بکنیم از اینجا و که مبادا مردم ایران مورد تجاوز قرار بگیرن.
بله حتما. در ضمن جناب پارسا بنام، در کنار این پیشنهاد انسانی و مسئولیتی بزرگ که وظیفه هر ایرانی آزاد و مستقله، باید با تمام وجودم با حیله ها و مکرها و تزویرهایی که جمهوری اسلامی به کار میبره و فکر میکنه که تداومش و بودنش در این جنگه با شدیدترین وجهی باهاش مبارزه کنیم و اونم آشکار کنیم که واقعا به این اندازه و تا این حد ایجاد بهانه نکنند که دست زنگی مستی رو که تیغ و دست زنگی مسته باز بگذارن که به اون مملکت حمله بشه و واقعا باعث خسارات و اتفاقات تلخی بشه که جبران ناپذیر باشه. هرچه من فکر میکنم اگر امریکا به ایران حمله کنه با تمام این اتفاقات تلخ و فجایع جبران ناپذیر، من واقعا باورم بر این است که بعد از گذشت مدتی پیامد این حمله هم فاتحه خود آمریکا هم خونده خواهد.
مسلما آره، برای اینکه این واقعی بزرگی در تاریخ خواهد بود و کل خاورمیانه هم در بر خواهد کرد. ولی برگردیم به اون نقطه‌ای که شما انگوش گذاشتید و خیلی مهمه، اینی که همین چی عرض کردم در آغاز صحبتم. ببینید امروز حرکت آمریکا علیه ایران به هیچ وجه علیه جمهوری اسلامی نیست.
بله کاملا درست.
علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایرانه.
کاملا درست.
جمهوری اسلامی بی جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی خیلی امکان داره که در این جریان یا بخش بزرگی از جمهوری اسلامی در این جریان با آمریکا اصلا همسو و هم آواز بشن.
بله.
امروز ما با اینکه اطلاع کوچکترین اطلاعی نداریم، ولی در خود عراق نیروهای استقلال طلب، نیروهای ضد اشغالگری ضد آمریکا در عراق، اینها معتقدند که بخشی از مقامات ایرانی با بخشی از مقامات آمریکایی دارن مذاکرات مخفی و سری رو میبرن جلو.
بله.
علی‌رغم اون حرفی که خالدزای سفیر آمریکا، افغانی تبار آمریکا در عراق دو هفته قبل انجام داد، در این سخنرانی گفت که ما این مذاکره رو به عقب انداختیم.
بله.
اون فکر میکنن که نه، اینا حرف رو زدن در ظاهر، ولی در عمل رفتن به مذاکره سری. در نتیجه به نظر من آقای یوسف زاده، حرکت آمریکا در جهت ایران به هیچ وجه سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. تصادف هم هر استیتمنت، هر سخنرانی که اینا انجام میدن، به صورت این سخنرانی ها را مطرح میکنن در راجب ایران در سخنرانی هاشون، که پایگاه های جمهوری اسلامی رو قوی قوی میکنن در ایران، علیه نیروهای دموکراتیک، علیه نیروهای دانشجویانی که تمام این در واقع نظرگاه ها را مطرح میکنن. و باور کنید من این نظرگاه ها را در خارج از خارج نمیگیرم، بیشتر این نظرگاه ها که خیلی با صمیمانه اعتقاد دارم، از همین نامهای سرگشاده این دانشجویان ایرانی چیز میکنم.
بله.
در میارم که چقدر اینها در ایران وارد هستن، چقدر مطالعه میکنن، چقدر تحقیق میکنن، چقدر آگاهی ملی دارن.
بله.
تحقیق و مطالعه و این نیست، بلکه اینا در این حال که تحقیق و پژوهش میکنن، آگاهی های ملی و طبقاتیشون خیلی خیلی رفته بالا.
بله.
اخیرا من از روشنگری، از سایت یا تارنمای روشنگری، یک نامه‌ای که جمعی از فعالین دانشجوی ایران پیرامون بحران هسته‌ای نوشتن، اونو در آوردم خوندم، دیدم عجیبه. این جمله بندی ها و این فرمول بندی هایی که این دانشجویان در رابطه با اوضاع جهان، در رابطه با نظام جهانی سرمایه، در رابطه با استبداد جمهوری اسلامی مطرح میکنن، خیلی خیلی فرموله هستن.
بله.
خیلی واردن. این فقط دانششون نیست، فقط به اصطلاح
آگاهیشونه.
بله، آگاهی که پیدا کردن، مثلا در یک جمله بسیار بسیار کوتاه ولی پر از تاریخ، اینها آمریکا را زیر سوال قرار دادن از هر نظر.
بله.
مثلا میگه که آدم ربایی و ترور مخالفان سیاسی در کشورهای مختلف جهان، ساخت و گسترش زندان‌های مخفی و شکنجه زندانیان در این زندان‌ها، منظورشون کشورهای مثل مصر و پاکستان و
بله.
افغانستان و عراق و ایناست، به اضافه رومانی و ایناست دیگه.
بله.
رو نیاوردن در این زندان‌ها، دخالت و سرنگونی نظام‌های مستقل مردمی و مخالف برنامه‌های آمریکا، همچون دولت‌های قانونی، دموکراتیک و مردمی لومنبا در کانگو، آینده در شیلی، مصدق در ایران، حمایت از تجاوزات بیشمار ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین، حمایت از رژیم‌های نقض کننده حقوق بشر، اما دارای روابط تجاری سیاسی نزدیک با آمریکا، همچون عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، همین اینا را ردیف کردن.
بله.
و میگن و در آخر میگن که تصادفاً تمام این صحبت هایی که این جمهوری اسلامی مثلا نمایندگان و این دولت مداران آمریکایی مطرح میکنن، هر سخنرانی که اینها میکنن به نفع جمهوری اسلامی، علیه مبارزات مردم ایران تمام میشه.
کاملا درسته.